بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از مهمترین درس ها و پیام هایی که از حضرت زهرا، از زندگی حضرت زهرا میشه گرفت، مسئله تولی و تبری هست. تولی و تبری به یک معنا جزء اصول دینه و به یک معنا جزء فروع دینه. ببینید، همه شما میدونید ما یه اصول دین داریم که یه سری مسائل اعتقادی، آدم باید بهش اعتقاد داشته باشه. مثلا توحید، امامت، نبوت، آخرت و معاد، پس از مرگ مراحلی که برای انسان پیش میاد، اینا چیزایی هستش که ما ها باید باور داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم. اینا رو بهش میگن اصول دین. یه سری فروع دین داریم. فروع دین مسائلی است که مربوط به رفتار میشه، مربوط به عمل میشه. مثلا ببینید، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل امر به معروف و نهی از منکر، مثل خمس و زکات، اینا چیزها مناسک عملیه دین هست که انسان باید انجام بده، واجبه برش انجام بده، و اگر کسی اون اعتقادات رو داشت باید این اعمال رو انجام بده، که معمولا هم جای این دستورات و اعمال تو رساله های عملیه است. رساله های عملیه که مناسک و اعمال عملی انسان رو، اون باید و نباید ها رو بیان میکنن، فروع دین رو معمولا اونجا جزئیات رو مطرح کردن. حالا تولی و تبری که گاهی موقع تولا و تبرا هم گفته میشه، اونم درسته، به یک معنا جزء اصول دینه که حالا خدمتتون بعداً عرض خواهم کرد، و به یک معنا جزء فروع دینه. معمولا ماها اون چیزی که پیشمون معروفه تولی و تبری رو جزء فروع دین میدونیم. میگیم فروع دین 10 تاست: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. درسته، به یک معنا عرض کردم مربوط به رفتار میشه. تولی و تبری که از فروع دینه، یعنی اینکه شما باید تو اعمالت نشون بدی ولایت اهل بیت رو، نشون بدی که شما تسلیم اهل بیتی، تو اعمالت اظهار بکنی، و نشون بدی تبری رو، نشون بدی که با دشمنان اهل بیت سازشی نداری. توجه میفرمایید؟ این باید بروز بکنه تو اعمالتون، تو تیپتون، تو پوششتون، تو زندگیتون، تو سبک زندگیتون، حتی تو شهرسازی و معماری کشور اسلامی. باید اسلامی بودن، باید مظاهر حق ظهور داشته باشه، نه فقط شخصی، بلکه تو مسائل اجتماعی هم باید ظهور و بروز داشته باشه. تولی و تبری این هست که انسان باید اظهار بکنه. من اجازه میخوام چند تا مثال بزنم، چون لازم میدونم این مثال ها چیزهایی هستش که میشه هم از یه جهتی مطلب کاملا روشن میشه، هم از یه جهتی تأکیدی است بر این که انسان نسبت به اهل بیت و نسبت به دین مقدس اسلام چه چیزایی باید تو رفتارش ظهور پیدا کنه. بعضیشو مثال میزنم. اصلا شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که ماها اظهار میکنیم ولایتمون نسبت به اهل بیت و به حمدالله تو ما الان این جا افتاده هست، صلواته. این صلوات ها یکی از نشانه های تولیه، ولایت داشتنه، و اظهار هم باید بشه. این که شما میبینید هم میگن بلند صلوات بفرسته، این بلند بودن درسته که آدم صلوات اگه تو دلش هم بفرسته ثوابشو میبره، اما باید اظهار بشه. این اظهارش یعنی یک شعاره. یه شیعه با صلوات بلندش داره یه شعار میده، داره میگه من مخلص اهل بیتم، داره میگه من نسبت به اهل بیت تسلیمم. توجه میفرمایید؟ از این جهت هستش که این بلند فرستادنش خودش یه ارزش علاهده داره، چون اعلان اظهاره. یکی دیگه از مصادیق و مثالهایی که میشه مثلا زد در ارتباط تولی، مسئله نامگذاریه. اسم بچه هم نامگذاری ها نشانه این هستش که آدم وابسته به کدوم فرهنگه، آدم وابسته به چه فرهنگی هست. خیلی عنایت بفرمایید، اینا رو کوچیک نگیریم ها. ببینید این که در روایات ما هست حق فرزند بر پدر چند چیزه. یکی این هستش که ان یحسن اسمه، اسم خوب برای بچهش بگذاره، اسم مناسب برای بچهش بگذاره. حالا چیزای دیگه هم هست من نمیخوام بگم. یکی دیگه از چیزایی هست که قرآن بهش یاد بده، تعلیمش بکنه، زمینه رو فراهم کنه که بچهش با منابع دین آشنا بشه. یکی دیگه از چیزایی که از حقوق فرزند بر پدر هست اینه که مسئله ازدواج رو به موقعش که شد برای او فراهم بکنه. حالا من به اونا کار ندارم، مسئله نامگذاری چیز بسیار مهمی هست. در روایات ما هستش که اسمهای خوب برای بچه هاتون بگذارید. بهترین اسم ها بدون تردید اسامی ائمه است. اما حالا به فرض هم اگر کسی نخواست از اسامی اهل بیت استفاده کنه یا بچه های اهل بیت، لااقل یه اسم مناسب برای بچهش بگذاره. متاسفانه بعضی از اسمای عجیب و غریب گاهی موقع آدم میبینه تو بین ماها داره پیدا میشه که این اصلا مال فرهنگ ما نیست. حتی اگه از خود او بپرسی معناش یعنی چی نمیدونه. این نشون میده که وابستگی فرهنگی به اهل بیت اینجا سست شده. اسم برای هر کسی نشانه وابستگیش به یک فرهنگی. کوچک نگیریم. در روایات ما هستش که اصلا مستحبم هست که وقتی فرزندتون به دنیا میاد، اگر پسر تا 7 روز اسمش محمد باشه، اگر دختر تا 7 روز اسمش فاطمه بگذارید. بعدن اگر خواستید عوض بکنید عوض کنید، ولی چند روز این اسم رو بنامید. اگرم این اسم بخواد باقی بمونه که چه بهتر. اصلا در روایات ما هست که خانه‌ای که درش این اسامی باشه، احمد یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین، تو اون خونه برکته. خونه‌ای که این اسامی درش باشه خونه‌های متبرکی است، برکت در اون خونه هستش. امام حسین علیه السلام اسم پسراش معمولا علی بود. یه مرتبه مروان به امام سجاد گفت اسم شما چیه؟ گفت علی، علی ابن حسین. گفت اسم برادرت چیه؟ گفت اونم علیه، مثل علی اکبر. گفت اونم علیه. گفت پدرت حسین فقط همین اسم و بلد بود؟ علی، علی، علی. خود امام سجاد وقتی اومد تو منزل به امام حسین علیه السلام این رو گفت، گفت یه همچین حرفی با مروان ما زدیم و او گفته که پدرت حسین فقط همین نام رو برای بچه‌هاش می‌ذاره. ابا عبدالله علیه السلام فرمود اگه خدا 100 تا پسر هم به من می‌داد همه‌شون علی نام می‌گذاشت. اگه خدا 100 تا پسر هم به من می‌داد همه‌شون اسمش می‌گذاشت. کما که اسم دختراش رو فاطمه گذاشته. فاطمه مثلا صغیره یا صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه گذاشته. این اسامی کجاش نقص داره که ما بخوایم از زیرش شونه خالی کنیم و مثلا بگیم مد نیست و این حرفا؟ نه، کجاش همش زیباییه، همش قشنگیه. ما اهل اسماء کن، اسمای شیرین و قشنگ. گاهی موقع اهل بیت وقتی میدیدن بعضی از دوستانشون اسمایی که برای بچه هاشون گذاشتن اسمای مناسبی نیست، تذکر میدادن که این چه اسمیه گذاشتی. یکی اومد قبلت پیغمبر، پیغمبر سوال کرد اسم چیه؟ گفت عبدالعزا. پیغمبر گفت اسمتو عوض کن، بذار عبدالله. یکی دیگه اسم برای بچهش گذاشته بود، پیغمبر فرمود اسم بچه تو چی گذاشتی؟ گفت ولید. پیغمبر فرمود ولید اسم فرعون بود، عوضش کن. از یاران موسی بن جعفر شخصی است به نام یعقوب، دارای فرزندی شد. حضرت موسی بن جعفر ازش سوال کرد دختری خدا بهش داده بود، اسم دختر تو چی گذاشتی؟ او گفت فلان اسم. حالا اجازه بفرمایید من نگم چی. او گفت فلان اسم رو گذاشتن. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود عوض کن، اون اسم از دشمنان ماست، از دوستان ما نیست، عوض کن. بنابراین اینو عنایت بفرمایید که مسئله نامگذاری اینا نشانه های این هست که ما مال کدوم فرهنگی، علوی و حسینی و فاطمی هستی یا مال فرهنگ مقابل اونها. یکی دیگه از نشانه های تولی و اظهار ولایت، از نشانه هاش همین مراسمی است که شما برگزار میکنید، تو شرکت میکنید که به حمد الله خدا رو شکر این تو بین ما برقراره. خود این مراسم برای شادی های اهل بیت و عیدها، نقل و شیرینی پخش کردن، چراغونی گرفتن، چراغونی کردن، دور هم نشستن و مجلس شادی با شادی اهل بیت برگزار کردن، تو مراسم سوگواریشون به سر و سینه زدن و به هر حال گریه و عشق و عزاداری و حیاهو به راه انداختن، این از بزرگترین مصادیق تبلی و تبری، بسیار با عظمت. یک کسی به علامه امینی، مرحوم علامه امینی صاحب القدیم، گفت چیه که شیعه بعد از هنوز هزار و خورده ای سال عاشورا این همه حیاهو را میندازه و سر صدا؟ بعد از هزار و خورده ای سال چه خبره؟ مرحوم علامه امینی یه جوابی داد فوق‌العاده قشنگ، فرمود ما تو قدیر حیاهو را نینداختیم، شما تحریف کردید قدیر رو، گفتید پیغمبر دست علی رو گرفت گفت هر که من دوستشم علی هم دوستش، ترسیدیم تو عاشورا هم حیاهو را نندازیم و سینه زنی و عشق و عذاب پا نکنیم، شما دو روز دیگه عاشورا رو هم تحریف کنید، بگید امام حسین روز عاشورا تب کرد، ما تحریفش بکنیم، از این جهت ما حیاهو برا می‌ندازیم. قدیر این کارو نکردیم، اشتباه کردیم و واقعا هم همینجوره. این مراسم و مناسک باید حیاهو را بنداخته بشه، باید اظهار بشه، باید نشون داده بشه، و حتی گفتن تو این مراسمات بچه هاتونم ببرید، توصیه کردن. مرحوم آقای حداد که از شاگردان آستلی آقای قاضی بود و به هر حال آدم بزرگواری بود، ایشون توصیه میکرد که تو مراسمات اهل بیت، مجالسی که هست، حالا عزاداری و روزه است یا احیانا مجلس جشن و سرور هست، بچه های کوچکتون رو هم با خودتون ببرید. این بچه ها مثل آهنربا جذب میکنن مثل آهنربا. امیرالمومنین علیه السلام در روایت داره که نماز شب که میخوندن، یه طفلی رو تو اون اتاقی که خودشون نماز شب میخوندن اونجا میذاشتن بخوابه، یعنی ولی اون که اون خواب شاید بوده ها، ولی این معنویت کار امیرالمومنین علیه السلام رو به گونه او جذب میکرد. اینا بی اثر نیست. اینا نشانه های تولیه، نشانه های شیعه بودنه، ولایت داشتنه. بعضی از نشانه ها نشانه های اسلامیه، فقط مال شیعه نیست، فراتر از مذهب ما هست. مثلا شما نگاه کنید اذان رو بلند گفتن، به خصوص نه با رادیو اینا، با صدا گفتن، این یکی از نشانه های مسلمانیه که متاسفانه یه مقدار تو ماها کم رنگ شده. اینی که حالا شاید بعضی از کسانی که سنشون یه مقدار بیشتر هست یادشونه که گاهی موقع ظهر که میشد خیلی آبای میسادن، هر جا بودن اذان میگفتن، تو خیابون بودن، تو مغازه بودن، میامدن دم در مغازه اذان میگفتن با همین صدا. خیلی زیباست، خیلی قشنگه. این خیلی بده که تو یک شهر آدم وقتی صبح که میشه هر چی گوش تیز میکنه صدای اذان نمیشنوه، که بابا کی نماز صبحه؟ نماز صبح کیه؟ این شهر مگه مرده است؟ مگه شهر مسلمانی نیست؟ خیلی بد هستش که این نشانه ها اظهار نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام اون موقع که حاکم بود میرفت بالای دارالاماره اذان میگفت، اون موقع که حاکم بود میرفت اون بالا رو مزنه اذان میگفت. همتون هم دارید که قبل از شهادتش رفت اذانشو گفت و بعد اومد ضربت خورد به شهادت رسید. مسئله اذان یکی دیگه از نشانه های مسلمانی که باید اظهار بشه این هستش که آدم اول هر کارش بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بلند بگو که بچت بشنوه. اولی که بخوای تو ماشین نشستی حرکت کنی بسم الله الرحمن الرحیم، اولی که بخوای غذا بخوری سر سفره بسم الله الرحمن الرحیم. آروم نگو، بلند بگو. مگه قشنگتر از این چیزی هم هست؟ چرا آدم ابا بکنه از گفتن این شعارهای قشنگ و زیبا؟ اولی که از خونه میخوای بیای بیرون، میخوای بری سر کار یا هر جای دیگری میری بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام از خونه اومد بیرون، این روایت خیلی قشنگه، زیادی گوش بدید. از خونه امام سجاد علیه السلام اومد بیرون، ابو حمزه سومالی، همین که دعای ابو حمزه رو نقل کرده، ایشون اینو نقل میکنه، میگه دیدم آقا امام سجاد از خونه که اومد بیرون این جمله رو گفت: بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله. این ستا رو تو ذهن بسپارید، بسم الله، آمنت بالله، واو نداره ها و آمنتو نیست، بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله. اون سومیش واو داره. این واو نداشتن و داشتن اینا خودش حکمت داره ها. حالا ماها نمیدونیم. آخه کسی میگن رفته بود پیش یه روحانی گفته بود که آقا این نمازی که تو ماه رجب میخونن که حالا یا تو ماه رجب یا ماه دیگری تو ماه رمضان یادم نیست که بعدش باید 70 مرتبه بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. ما حاج آقا گفت نه ربی نداره، استغفر الله و اتوب الیه ربی نداره ها، استغفر الله ربی نداره و اتوب الیه. این بنده خدا شب بعد از نمازش 70 مرتبه میگفت استغفر الله ربی نداره و اتوب الیه، استغفر الله ربی نداره و اتوب الیه. حالا امام سجاد از خونه که اومد بیرون گفت بسم الله واو نداره ها، آمنت بالله و توکلت علی الله، اینو گفت. بعد خود حضرت به ابو حمزه گفت، فرمود که وقتی انسان از خونش میاد بیرون شیاطین کمین میکنند که بتونن یه جایی رو زمینش بزنن، یه لغزشی براش ایجاد بکنن. تا گفت بسم الله، اون دوتا ملکی که همراه هر انسانی هستن، اون دوتا ملک میگن کفیت، بسیت. تا گفت آمنت بالله، اون دوتا ملک میگن هدیت، هدایت شدی، راه رو پیدا میکنی. و تا گفت و توکلت علی الله، اون دو ملک میگن که وقیت، محفوظ میمونی. و اون وقت اون شیاطینی که کمین کرده بودن دور میشن، میگن دیگه چیکار بکنی با اون کسی که کفیه و هدیه و وقیه، هم خدا کفایتش میکنه بسشه، هم راه رو بهش نشون میدن، هم محفوظ میمونه، دیگه با این کاری نمیشه کرد. اون جمله خیلی قشنگی که تو روایات ما هست، آدم وقتی که میاد اول هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم، خونش، حرکتش، تو هر چیزی، اینا شعارهاست که باید بلند گفته بشه. یکی دیگه از نشانه های دینداری ما، مسلمانی ما، این مراسمات عزاداری و ترحیم اشخاصه، نه برای اهل بیت، مراسمات ترحیمه. شما نگاه بکنید اون مناسب اسلامیش که خب قبلا هم بوده، وقتی یکی از دنیا میره بالای اون اطلاعیش مثلا گفته میشه انا لله و انا الیه راجعون، هو الحی القیوم. اون چیزی که مهمه اینه که آدم شعارهای دینی رو بده و نترسه، خجالت نکشه، اینا ارزشمنده. ببینید من از یه چیزی خدمت شما عرض میکنم، اگر این شعائر دینی، اگر اظهار این مطالبی که مربوط به شیعه بودن ما یا مسلمان بودن ماست، اگر این چیزا مهم نبود دشمن اینقدر سعی در حذفش نداشت. چرا وهابیت الان دارن نمادها رو خراب میکنن؟ چرا وهابیت دارن علامتها و شعارها، هر چیزی که نشانه مسلمانیست، دارن خراب میکنن؟ چرا تو دنیای غرب گاهی موقع با حجاب که یه نشانه دینیست اینقدر مبارزه است؟ حجاب ممکنه یه خانم اونجا شخصی پوشیده باشه، اما خود این شخص داره شعار میده با همین چادرش، با همین مانتوش، با همون حجاب اسلامیش، تو دنیای غرب داره شعار میده، واسه همینم باهاش مبارزه میکنه. اینا نشانه هاست. از اون طرف چرا مثلا بعضی از فرقه های باطل، شیطان پرستا رو ببینی، چرا نمادهاشون رو دارن پخش میکنن؟ گاهی موقع جلوی یه ماشینی آویزونه، متوجه نیست این ایکسی که گاهی موقع جلو ماشینش آویزونه یکی از نمادهای شیطان پرستیه، متوجه نیست. اونا ابتدا علائمشون رو میارن تا شخص یواش یواش وابسته و علاقمند بشه با یه اسمی از اون فرهنگ، با یه نشانه‌ای از اون فرهنگ، یواش یواش علاقمند میشه به اون فرهنگی که این نشانه ها رو داره و کم کم یه تعلق خاطری به او پیدا میکنه. نگید که حاج آقا مگه مسلمونی مثلا به یه چادره، به یه حجابه، مگه به یه ریشه، مگه به یه تیپه، مگه به یه لباسه، مگه مسلمونی تو این ظواهره؟ دلت پاک باشه. همین که گاهی موقع بعضی هم میگن دیگه، مگه به این ظواهره؟ مولوی تو مثنوی داره میگه یه نفر، خب دیده بودیم پهلوونا، خب به هر حال رو بازوهاشون خالکوبی شده هستش و معمولا نشانه های مثلا فرض کنید شجاعت، یه شیری چیزی کشیده شده. این بنده خدا رفت پیش خالکوب گفت اگه میشه یه مثلا خالی هم برای ما بکوب، حالا یا پشتش بود یا رو بازوش، اینا رو مولوی نقل میکنه. اون خالکوب شروع کرد یه مثلا چیزی رو برای این شروع کرد، برای خالکوبی کردن. این دید خیلی دردش اومد، گفت آقا این جایی که الان دارید از این شیر خالکوبی میکنید کجای شیره؟ گفت یالای شیر هستش. گفت حالا ولش کن، یال نمیخواد، یه جای دیگه شو شروع کن. اون باز شروع کرد یه جای دیگه رو خالکوبی کردن، دستش یا پشتش بود، خیلی دردش اومد. به اون خالکوب گفت این کجاشه؟ گفت این کوپالای شیر هستی. گفت حالا نمیخواد کوپالش رو، یه جای دیگه شو بگیر. باز رفت خالکوبی کردن، دید باز دردش اومد. گفت این کجاشه؟ گفت این دمشه. گفت بابا دمم نمیخواد حالا، یه جای دیگه شو. اون باز شروع کرد خالکوبی کردن، گفت این کجاشه؟ گفت این شکمشه. گفت اینم نمیخواد. اون خالکوب گفت پاش برو دنبال کاره. شیر بیال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. خب اسلامی که هیچ ظاهری نداشته باشه، نه تو پوششش، نه تو صورتش، نه تو زندگیش، نه تو خونش، نه تو شعارهاش، این شیر بیال و دم و اشکم یه اسلامی هستش که یه نشونه ای نداره. این چنین شیری خدا هم نافرید، این همچه اسلامی خدا هم نیاورد. اسلام یه ظاهری داره، یه باطنی داره، ظواهرش هم باید حفظ کرد. در این حال که اون باطن اخلاق خوشش، رفتار درستش، رعایت حقوق دیگران کردن، مهربان بودن، خوش اخلاق، اونا سر جای خودش، اما این ظواهر سر جای خودش. تولی و تبری عملی که جزء فروع دینه اینه که آدم در عمل نشانه ها رو نشون بده و در عمل تبری به جوی از فرهنگ باطل. و یه قسم تولی و تبری هم از اصول دینه. اونی که از اصول دینه مربوط به شؤون امامت بشه. یکی از اصول دین ما امامت دیگه که باید اعتقاد داشته باشیم. در مسئله امامت ما باید اعتقاد داشته باشیم که علی و اولاد علی حقن، حق محض و مطلقن و باید تسلیم محض اونا باشیم. این یعنی تولی اعتقادی جزء اصول دینه که در روایات ما هست. تمام دین همین تولی و تبری. پیغمبر اکرم در یه مسجد، در مسجد خودشون که بودن، مسجد النبی، یه مسابقه برگزار کرد. فرمود ایو ارال ایمان اوسط، کدوم یک از رشته های ایمان از همه محکمتره و انسان رو به خدا میرسونه. یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت خمس. آدم تمسک به نماز بکنه به خدا میرسه، نماز چه خوب بخونه. یکی گفت روزه، یکی گفت خمس، یکی گفت چی، یکی گفت. پیغمبر فرمود همه اینایی که گفتید خوبه، درسته، اما جواب یه چیز دیگه است. گفتن آقا خودتون بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمود اوثق اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله و توالی لاولیاء الله و تبری من اعداء الله. محکمترین رشته دین تولی و تبریه، این که آدم حب و بغض درستی داشته باشه، حب به دوستان خدا، به اولیاء خدا و بغض از دشمنان خدا. این تمام دینه. یه شخصی از خراسان پیاده رفت مدینه خدمت امام باقر، پیاده، این تو اصول کافی است روایتش. حالا چند روز یا چند ماه طول کشیده تو روایت نقل نشده، قطعا خیلی طول کشیده. وقتی رسید خدمت امام باقر، پاش رو از این کفشش هرچی بود در آورد، پای تاول زده و خونین رو به امام باقر نشون داد. آقا هیچ چیزی من رو نکشون از این مسیر طولانی خراسان تا مدینه پیاده مگر عشق شما. به عشق شما اومدم که تو رو ببینم، دوستتون دارم. امام باقر علیه السلام فرمودن که هل الدین یا هل الایمان الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت؟ ببینید ما تو هیچ روایتی نداریم که تمام دین نمازه، تمام دین زکاته، تمام دین خمسه. باید که با اینکه نماز و خمس و زکات و اینا خیلی هم مهمه، اما تو روایات متعدد داریم که تمام دین همین تولی و تبریه، همین حب و بغضه، حب به جبهه حق و بغض از جبهه باطل. مجالس فاطمیه، من نمیخوام بگم خود حضرت زهرا ها، مجالس فاطمیه یکی از کارهایی که انجام میده این که حب و بغض رو زیاد میکنه، حب به جبهه حق و بغض از جبهه باطل. عاشوراها همینجوره، مراسمی که تو عاشورا میگیرید، شما نگاه کنید وقتی که دهه محرم تموم میشه یا عاشورا تمام میشه، دهش یا محرم و صفر تمام میشه، تو دلتون چقدر نسبت به اهل بیت نرمتره، محبت آدم بیشتره، براشون عشق ریخته و از اون طرف بغض داره نسبت به جبهه باطل. اینا این مجالسه. خدای تو رو قسمت میدیم به مظلومیت اهل بیت، تو رو قسمت میدیم به خون دلی که امیرالمومنین خورد، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به زهرای عطر، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. خدای تو رو قسمت بدیم به حق زهرای مرضیه، مرضای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما، حاجات شرعیه جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما.
صلوات عنایت بفرما.